دارن یک شکست رو پیروزی جلوه میدن. حالا موضوع اینه که خب تو جنگ ایران و عراق هم همینجوری بود دیگه، صدام میخواست خوزستان از ایران جدا کنه. آیا منطقی بود ما بگیم که به خاطر اینکه خوزستان جدا نشه حالا مثلا بخشی از ایلام و کرمانشاه رو بدیم به رژیم بعث؟ حالا بپردازیم به قضیه همین بحرین به طور مشخص. چه شد که بحرین از کف رفت و نخست وزیر رژیم پهلوی از اون به عنوان یک امر عادی شوهر دادن یک دختر یاد کرد، گفت یک دختری داشتیم دیگه، رفت خونه بخت و دیگه شوهر کرد؟
این خلاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل شود.
نماینده های پان ایرانیست اعتراض خود را به جدای بحرین ابراز می کنند.
من حقیقتش رو به شما بگم، اون موقع این کارهای پزشکپور رو خوشم نمی اومد اصلا.
ما با اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم تا از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم.
دولت رو به علت این سهل‌انگاری ها استیضاح میکنم.
ببینی حقیقت رو باید بدون، نظام حکومتی در اون موقع نظامی بود که کسی نمیتوانست به خصوص وزیر هویدا را واقعا استیضا بکنه. این نمایشی بود برای ابراز نارضایتی.
187 نفر در برابر 4 نفر به جدایی بحرین رای میدهند. استیضاء دولت شکست میخورد.
گفتم اون آدمایی که در اون مجلس 22 نشسته بودن همه خائن و میهن فروش نبودند، اما جرأت این که با شاه مخالفت بکنن نداشتند، حتی جرأت این نداشتن که برن دروغی مثلا پاشونو بدن گچ بگیرن بگن بله ما خوردیم زمین پامون گچ گرفته نمیتونیم بیاییم مجلس، حضور پیدا نکنن در جلسه، یه بهانه بیارن خودشونو به مریضی بزنن، یه دارویی بخورن مریض بشن تو بستر بیفتند. نمیخواستن حضور داشته باشند. و اینکه رئیس فراکسیون ایران و نوین و اینکه هیچ کدوم از این افرادش از زیر این بار در نرن پیشنهاد کرد که رأی با قیام و قعود نباشه بلکه با ورقه و مهره باشه، که خوشبختانه نام همه کسانی که به این خیانت تن در دادن ثبت تاریخ ایرانه.
شاه ایران به ملت خودش خیانت کرد، در آینده ما را خائن نمی شناسند، این عبارتی است که شخص شاه به زبون آورده. بقیه همه مقصرن، اما امربر بودن، آمر نبودند. آمر شخص شاه بود.
آرای نمایندگان بایگانی می شود. شورای امنیت سازمان ملل هم جدایی بحرین را تصویب می کند. در پایان جلسه نماینده انگلیس شعری را به مردم بحرین تقدیم می کند.
Rejoice, again I say, rejoice. The play's over, so let us all repeat again. Good luck, God speed to Bahrain.
ببینید یه نکته ای که راجع به این موضوع هست اینه که ما علارغم این که بحرین رو از دست دادیم در یک معاهده بین المللی،
بله،
ما جزایری هم که در موردش اختلاف هست رو هم به دست نیاوردیم به لحاظ حقوقی، و این خیلی تأسف برانگیز. یعنی این استدلالی که داری شما بهش اشاره میکنید که برخی دارن به کار میگیرن که ما این در واقع بحرین رو دادیم که این سه تا جزیره رو حفظ بکنیم، ما تو خاطرات علم میبینیم که اونجا اشاره میکنه که انگلیسی ها یعنی این دوره دوره‌ای هست که مصادف هست با خروج انگلستان از منطقه، چون داره از منطقه خارج میشه متناسب با خروجش باز داره سیاست‌هاش رو تعیین می‌کنه. بله. این دوره مثلا قاجار متناسب با هند سیاست‌هاش رو داشت طراحی می‌کرد، دوره پهلوی اول متناسب با اینکه جلوگیری بکنه از رشد کمونیست سیاست‌هاش رو تعیین می‌کرد. این دوره دوره‌ای هست که انگلستان داره کم کم از منطقه خارج میشه، متناسب با این میخواد سیاست‌هاش رو تعیین و طراحی بکنه. رضا راجب بحرین با چنین نگاهی تو حوزه بین‌الملل مواجه هستیم که چطور شد که مثلا خود انگلستان به فکر مثلا استقلال بحرین و جدایی بحرین میفته. اما اشاره کردم که توی خاطرات علم اونجا به این موضوع اشاره میشه. اول اینکه خود محمد رضا پهلوی در خلوت، این دیگه تو خاطرات علم هست که با خلوت شاه در حضور داشته در خلوت شاه، یه خودش نگران این بود که در آینده راجبش چطور قضاوت خواهند کرد در مورد این از دست رفتن بحرین، از دست دادن بحرین. پس قطعا خود شخص در واقع محمد رضا پهلوی میدونست که این کار کاری نیست که مطابق با منافع ملی و هویت ملی ایران باشه. اما نکته دیگه این هست که اینها زمانی هم که بحرین رو تحت این عنوان که هر چیزی که خود مردم بحرین بخوان تصمیم بگیرن از ایران جدا کردن، اولا که اون رأی گیری که تحت عنوان سازمان‌های مثلا سازمان ملل تو بحرین اتفاق افتاد، یه رأی گیری مخدوش و باطلی هست و مشخصا نظر مردم بحرین نیست. دوم این که حالا اصلا با اونم اون موضوع هم که کار نداشته باشیم، بحرین جزئی از خاک ایران هست، خاک ایران هر بخشی از خاک ایران رو نمیشه مثلا به همین راحتی از دست داد. اما نکته بعدی که ما فرض رو بر این بذاریم که ما بحرین رو دادیم که مثلا اون سه تا جزیره رو حفظ بکنیم، می‌دونید در دادن بحرین ما با قواعد حقوقی و بین المللی اقدام کردیم، اما در گرفتن سه تا جزیره با قلدری اقدام کردیم. یعنی بریتانیا تو اونجا هم این زیرکی رو به خرج داد و محمد رضا هم به راحتی این رو پذیرفت که اونها رو تحت یه معاهده مثلا بحرین رو واگذار بکنه. این سه تا جزیره رو چراغ سبز نشون دادن که ایران بره بگیره. خب تو همون معاهده می آوردید که این سه تا جزیره مال ایرانه،
اساسا محل مناقشه شد دیگه.
احسن، یعنی بحث رو همچنان باز راجع به مثلا این سه تا جزیره باز گذاشتن که بتونن راجع به مثلا این سه تا جزیره هم مناقشه ایجاد بکنن. اگر داخل همون پیمان می آوردن که این سه تا جزیره متعلق به ایران هست، بحرین هم به این دلیل از ایران جدا میشه، لذا اصلا فضای مناقشه در واقع بسته میشد.
بله.
یعنی از این جهت هم ما پیروزی مطلقی برای پهلوی مشاهده نمی کنیم که بگی مثلا این بحرین رو ما از دست دادیم و سه تا جزیره رو حفظ کردیم. حفظ اون جزایر مثلا با چراغ سبز بریتانیا بوده، با چراغ سبز انگلستان بوده. خب بعدم راجبش مناقشات حالا تو جمهوری اسلامی مناقشات راجبش در واقع ادامه پیدا کرد. باز مثلا احتمالاً شیطنت خود همین کشورهای غربی و استعماری.
خسرو افشار قائم مقام وزارت امور خارجه وقت میگوید
چه عرض کنم که قربان، خب حالا که شما اعلی تصمیم دارید باید یک طرز آبرومندی این کار عملی بشه، مبادا اسم اعلی یک روزی لکه‌دار بشه. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. ها من اسم سازمان ملل رو گفتم، علازت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچسبیم.
زاهدی میگوید سازمان ملل در بحرین شروع به همه پرسی کرد.
نماینده سازمان ملل بیاد بره همه پرسی کنه و این نماینده با اشخاص مختلف شیعه و سنی حرف بزنه، ببینن چی میخوان، اون چی خواستای اونا باشه اونطور عمل بشه.
و پس از مطالعات لازم دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی اهالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول قاطبه ملل است واگذار نماید.
و در نهایت شیخ بحرین 23 مرداد 1350 بیانیه استقلال رسمی این کشور را اعلام کرد.
بله آقای دکتر، من توی کتاب تاریخ تجزیه ایران آقای طالب، هوشنگ طالب، دو تا سند دیدم.
بله
خوب این دو تا سند رو بخونم بعد راجع به شما صحبت
کنم.
در این کتاب از قول آقای دکتر مهدی پیراسته، سفیر کبیر ایران در بغداد اومده که در ارتباط با مسئله بحرینه، میگه هنگامی که سر و صدای بحرین بلند شد، من سفیر در عراق بودم. روزی که با سفیر وقت انگلیس در بغداد که چون همسرش ایرانی بود روابط بیشتر از حد معمول داشتم صحبت کردم و گفتم اعلیحضرت در این مورد دچار وضع بغرنجی شدن. منظورش شاهه،
محمد رضا شاه.
آره، محمد رضا پهلوی. اگر بخواهند بحرین را بگیرند که دولت شما مانع است، یعنی این در واقع طرح انگلیسی.
بله.
و اگر بخواهند صرف نظر کنند، جواب مردم و تاریخ را چه میتوانند بدهند؟ آیا به نظر شما نمی شود ایران حاکمیت همیشگی خود را در بحرین حفظ کند و ضمناً اگر انگلیسی ها منافعی در آنجا دارند به نحوی منافع آنها محفوظ بماند؟ نهایت دریوزگیه. بعد ادامه میده آقای پیراسته، میگه دیدم آمادگی ندارد در این مسئله اظهار نظری بکند، فقط گفت من از این کار اطلاعی ندارم و به من فهماند که این پیشنهاد عملی نیست. حالا میره پیش در واقع محمد رضا پهلوی، بعد حالا گزارش این دیدار رو به این شکل میده. دکتر مهدی پیراسته، عرض کردم سفیر ایران در بغداد، یا اون چیزی خوانده میشد سفیر کبیر ایران در بغداد. در اولین شرفیابی پس از این گزارش، گزارشی که قبلا داده بود در ارتباط با دیدارش با سفیر انگلیس،
بله،
شاه فقید گفت، ابتدا به ساکن، شاه فقید گفت بحرین به چه درد من میخورد؟ بحرین به چه درد من میخورد؟ دیگر نه مروارید دارد و نه نفت، و اگر هم جزء ایران بشود مثل تسلط اسرائیلی ها در خاک فلسطین خواهد شد که همیشه ترور و خونریزی ادامه خواهد داشت. چند تا این دو تا سند پیام داره دیگه، همطور که بله. عرض کردم، یکی این که تحت انگلیسی ها بود، انگلیس به هیچ عنوان راضی نبود که در واقع بحرین جزء ایران بمونه، و بعد میزان وابستگی در واقع دربار پهلوی به انگلیسی ها بود، تحت تسلط اونها قرار داشت، و بعد این که میزان در واقع فهم،
میزان ادراک خود محمد رضا پهلوی از مسائل ایران،
که میگه کی به تو گفته اونجا نفت نداره، کی به تو گفته اونجا مروارید نداره.
اصلا ما فرض رو بر این بذاریم که آیه کریمی عزیز، ما فرض رو بر این بذاریم که اصلا نفت بحرین تموم شده، مروارید هم داشته، مروارید هم تموم شده. اصلا فرض رو بر این بذاریم دیگه، بیشتر از این که نیست.
بله،
که این دو تا فرض هم مشخصا بعدن مشخص شد که باطل شده. حتی فرض رو بر این بذاریم، من چون برنامه تصویری نیست، اگه برنامه تصویری بود نقشه بحرین رو نشون میدادم. الان هم از شنوندگان محترمی که دسترسی دارن همین سیستم های مکانیاب و موقعیتیاب، خواهش میکنم که برن نقشه بحرین رو ببینن، ببینید چه موقعیت جغرافیایی بحرین داره، و اگر حاکمیت ایران بر اون تداوم پیدا میکرد، من حتی میگم محمد رضا پهلوی اگر این ادراک رو داشت که این موقعیت جغرافیایی برای ایران مهمه و تحت فشار مثلا انگلستان کجدار و مریض رفتار میکرد، یعنی حاکمیت رو کامل با یه مثلا مسئله سازمان ملل واگذار نمی کرد، که می شد مثلا این رو تو دوره های بعد یه طوری دوباره محل مناقشه باشه و پیگیری کرد. یعنی چقدر موقعیت جغرافیایی منطقه تو اون نقطه مهم هست، یعنی دقیقاً بحرین کنار قطر و کنار عربستان قرار گرفته. شما ببینید که بر اساس اون مرز ما چقدر موقعیت منطقه‌ایمون گسترش پیدا می‌کرد، هم به لحاظ اون دسترسی که به آب‌های آزاد داشتیم، هم به لحاظ اون اندازه‌ای که مرزهای آبی ما مشخص میشه. فوق‌العاده از نظر ژئوپلیتیکی منطقه بسیار مهمی هست بحرین.
بله.
و جالبش اینجاست که ما در بحرین، حالا محمد رضا پهلوی سطح ادراک و فهمش انقدر مثلا ضعیف هست، یه وقت شما حتی اگر میخوای بحرین هم تحت فشار انگلستان واگذار بکنی، خوبه که سطح ادراک و فهمت بالا باشه، بدونی موقعیت چیه، بعد بگی مثلا من تحت تاثیر فضای بین المللی، تحت تاثیر سیاست های بین المللی چاره ای ندارم. اما انقدر سطح ادراک و پایین هست که این رو داره مقایسه میکنه با قضیه مثلا
فلسطین.
بله، غصب فلسطین. حاکمیت 100% ایران اونجا محرزه، حاکمیت 100% متعلق به ایرانه، یعنی اصلا هیچ شک در این موضوع وجود نداره که بحرین متعلق به ایرانه. بعد این حاکمیت رو میخواد واگذار بکنید و بحرین رو در واقع مستقل اعلام بکنید، میخواد بگه اگه ما این حاکمیتمون اونجا تداوم بدیم مثلا میشیم اشغالگر. برای چی؟ آدم اگر به سرزمین خودت بخوای حاکمیتت رو در واقع اونجا اعمال بکنی، اشغالگر حساب میشه. اگر چنین فرضی رو مثلا در نظر بگیریم که محمد رضا کل کشور، کل مثلا مرزهای کشور در واقع اشغالگر حساب میشه دیگه.
بله. من دو تا نکته دیگه بگم.
خواهش میکنم.
محمد رضا پهلوی 5 شهریور 1345 میاد یک گفتگویی کنه با هولینگ وورس. این هولینگ وورس خبرنگار روزنامه گاردینه.
بله.
بعد میگه که دقت کنی، بازم میگم 1945، 5 بعدش بحرین در واقع واگذار میشه. با توجه به اینکه نفت دارد به پایان میرسد درباره بحرین و مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد. وزیر امور خارجه شاه، وزیر امور خارجه وقت آقای عباس آرام به سفیر انگلیس در اوت 1966 میگه که در ارتباط با بحرین باز.
بله.
تا آنجا که به ایران مربوط می شود، بحرین بدون ارزش است و ایران ممکن است ادعای خود را نسبت به بحرین پس بگیرد. ببینید آقای دکتر، ببخشید من دارم درس پس می‌دم از شرکت شما. از 1345 اینا شروع کردن زمینه‌سازی برای جدا کردن بحرین. و بعد جالبه، وقتی که بحرین جدا میشه، یه عکسیه، فکر میکنم روزنامه کیهان وقت چاپ کرده بود یا روزنامه اطلاعات، دقیقاً یادم نیست، که شاه توی جیپ نشسته، کنارش پادشاه عربستانه، بعد اشاره به این میشه که ما نمیخوایم به خاطر یک بخشی، یه بخش جغرافیایی، حالا قریب به مظلوم دارم میگم،
بله،
کام همسایگان خود را تلخ کنیم. به خاطر اینکه کام پادشاه وقت عربستان تلخ نشه، بحرین رو میدن و میره.
بله، حاضرن کام ملت ایران رو تا سالها تلخ بکنن ولی مثلا کام همسایگان تلخ نشه. در صورتی که اشاره کردیم مخصوصا عربستان خیلی اون موقعیت جغرافیایی بحرین، هم عربستان و هم قطر، خیلی اون موقعیت جغرافیایی برشون ارزنده هست. اگر این موقعیت جغرافیایی در اختیار ایران همچنان قرار داشت و حتی اگر این مناقشه رو ایران میتونست تا اونجا در واقع تداوم بده، خیلی فضاهای سیاسی گسترده‌ای میتونست در اختیار هم دیپلمات‌ها هم مثلا سیاستمداران مقرر بده.
بله.
اما متاسفانه این بحرین با همین استدلال‌های عجیب غریب، استدلال‌های سطح پایین، یه وقت حالا اشاره کردم یک شخصی یک فهمی از مسئله داره، از موقعیت مسئله داره، از نمیدونم مسائل جهان داره، همه این مسائل رو با هم میبینه، بعد میگه خیلی خوب ما زورمون نرسید دیگه، ما بیشتر از این مثلا توامندی نداریم مقاومت بکنیم. فرض رو بریم میگذاریم، حالا مثلا که اگر مثلا چنین نگاهی هم محمد رضا داشت، باز آدم یک مقدار براش قابل قبول تر بود. اصلا فهمی راجع به مسئله بحرین نداره، فهمی راجع به موقعیت جغرافیای بحرین تو سلسله پهلوی یا همون شخص محمد رضا وجود نداره.
بله.
لذا بحرین با این عنوان اون دوره هم میدونه تو مجلس اون دوره هم یکی از نمایندگان، حالا اگر اشتباه نکنم آقای پزشکپور باید باشه،
فکر میکنم بله آقای دکتر،
بله آقای پزشکپور هست که
گریه میکنه،
یک نطق قرایی میکنه و خیلی احساساتی راجع به مسئله حرف میزنه. بالاخره بخشی از خاک کشور رو یه بخش ما تحت تاثیر جنگ از دست میدی یا تحت تاثیر زور و غلبه از دست میدی، اون یه حرفی حالا میگی آدم دیگه نتونست حفظش بکنه، همه توانش هم به کار گرفت، از موقعیت‌هایی که داشت به لحاظ سیاسی نظامی اینا استفاده کرد، بالاخره اون منطقه از دست رفت. اون تا یه وقت خودت دو دستی می‌خوای تقدیم بکنی، اصلا این نمی‌دونم تو چه
همسایگان ترفش.
آره تو چه ادبیاتی مثلا باید این رو مثلا دیگه واقعا من ننگین‌تر از مثلا واگذاری‌هایی که تو دوران پهلوی اتفاق افتاده سراغ ندارم.
خدمتتون عرض کنم که بس باز ناتمام موند، من فقط این رو خطاب به شنوندگان نوجوان و جوان برنامه میگم که اگر به نقشه ایران نگاه کنید، نقشه ایران بزرگ در زمان هخامنشیان، میبینید که این کشورهای کوچولوی خلیج فارس، این امیرنشین‌ها، اینها جزء ایران ما بودن. و اگر امروز بنا باشه کسی ادعا کنه، ملتی ادعا کنه، ملت ایران هست که باید ادعا کنه امارات متحده عربی مال ماست، بحرین مال ماست، قطر مال ماست، یمن حاکمش رو ما تعیین می‌کردیم، حاکم ایرانی داشته یمن و خیلی جاهای دیگه که وقت نمیشه بهش بپردازیم. انشالله به تناسب موضوع هدف اشاره قرار میگیره در سایر برنامه‌های تاریخ‌نامه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی عزیز،
سلامت باشید،
بزرگوار هستین. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرانمایه که همراهی کردیم با تاریخ‌نامه این هفته. تهیه کننده و هماهنگ برنامه سکا خانم نیکو یوسفی، صدا بردار محترم برنامه هم سکا خانم صابری بودن. من هم پژمان کریمی خدمتگزار شما. یاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها آموزاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر خداحافظ.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. 1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد. خودم رفتم دلم جون، کی تقدیر رو اینجور عوض کرده؟ تا تره یه آم میشه که زیر آبارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. تره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. تره یه آن میشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. تره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. تره یه آم میشه که زیر آبار، ولی تا جون دارم دوست دارم.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشه تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتر تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
ایران
غلام عشقی، سلام برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، رام سر به سمتین به نست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانم ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز.